19 آذر 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چه بود آقا؟ جلسه قبل خیار قبن رو شروع کرد. معنای لغوی قبن رو گفتیم، معنای اصطلاحی آقایون فقها رو هم گفتیم. ملاحظه فرمودید نسبت بین معنای لغوی و اصطلاحی عام و خاص منوجه شد. بعد گفتیم بحث در معنای لغوی برای ما انتاجی ندارد، به جهت اینکه مستند اعتبار خیار قبن روایات نیست. اگر مستند خیار قبن روایات بود، یعنی کلمه قبن در روایات ذکر شده بود و می گفتیم به دلیل ذکرش در روایات این خیار قبن آمده است، وقت باید بحث می کردیم که مراد از قبن در معنای لغت و عرف چیست. لکن با این که کلمه قبن در روایات آمده است، لکن مستند یعنی دلیل برای خیار قبن این روایات نیست. پس بنابراین بحث از معنای لغوی و عرفی برای ما انتاجی ندارد. این مطلب اول. چی؟ چرا؟ ثم میرسیم به چی؟ ثم میرسیم به این که گفته بودن خیار قبن در فقه شیعی اجماعی است. تو این بحث بودیم کلمات اصحاب را از رو کتاب شریف مفتاح الکرام برای شما مرور کردیم. ملاحظه فرمودید که برخی از اصحاب ادعای اجماع کرده بودند، بقیه هم ذکر کرده بودند خیار قبن را جزء خیارات بی. ثم بر این ادعای اجماعی که در باب خیار قبن شده است، هم اشکال صغروی شده است و هم اشکال کبروی. اشکال صغروی بر این ادعای اجماع دو مطلب بود که دیروز خدمت شما عرض کردم. مطلب اول نسبت به اشکال صغروی این است که در کتب اصول متلقات از طرف معصومین علیهم السلام که این تعبیر اصول متلقات گفتیم از مرحوم آیت الله بروجردی است قدس سره، این آخر در اون کتاب‌های فقهی که به عنوان اصول متلقات بله تلقی می شود، تو اونا بحثی از خیار قبل نیست. مقنعه شیخ مفید، قبل مقنعه شیخ مفید هدایه و مقنعه صدوق، مقنعه مفید باز قبل مفید انتصار سید مرتضی، بعد مهذب قاضی، بعد بفرمایید که مراسم سالار دیلمی، نهایه شیخ طوسی و امثال اینا، کتاب هایی که ما اونو جزء اصول متلقات می دانیم، در بعضی از این کتاب ها یادی و ذکری از چه نشده است؟ از بفرمایید که خیار قبل نیست. میگن این چه اجماعی است که در کتب پیشینیان یادی ازش نیست، ذکری ازش نیست؟ این اشکال اول. خب این اشکال اشکال بزرگی است. اجماع یعنی اون چیزی که ببینید اجماع پیش ما از چه نظر حجت است؟ چون اجماع که حجیت ذاتی پیش ما ندارد که. در باب اجماع شیخ فرمود که هول اصل لهم و همول اصل لهو. اجماع اصل مذهب اهل سنت است و اهل سنت هم اصل هستند در باب اجماع. ما اجماع را از چه حجت می‌دانیم؟ از کاشفیت قول معصوم. اگر قرار از کاشف قول معصوم باشد، یعنی باید شما این اجماع را برسونید به زمان معصوم، حضور معصوم، نه زمان غیبت معصوم که من و شما توش هستیم. باید برسونید به زمان حضور معصوم. اگر در زمان حضور معصوم این قصه بوده از خیار قبل، خب لا محاله ائمه فرمایش کرده بودن، لا محاله اگر فرمایش کرده بودن در کتابهای فقهی که به نام اصول مطلقات است وارد شده بود. حال کنهی که در کتابهای فقهی که اصول مطلقات است نیامده است. بنابراین ثبوت این اجماع محل تردید است. این اشکال اول. اشکال مهمی است و سیال هم هست. در خیلی از مسائل دیگه که شما برش ادعای اجماع میکنید، این اعتراض میتوند بیاد و نفی کند اجماع را. و جواب این اشکال را سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه گفت برا ما. فرمود که آقا بسیاری از واضحات مسائل شرعی که الان جزء مسلمات است، اینا در کتابهای اصول مطلقات نیامده است. و وقتی در کتابهای اصول مطلقات نیامده است، آیا کسی میتواند انکار کند اونها را؟ گفت مقنع و هدایه شیخ صدوق بسیاری از احکام شرعی درش نیست. مقنعه مال مفرد با ته گرده، مقنع بدون تا مال صدوق، مقنعه با تای گرده مال مفید. مقنعه مفید یا بفرمایید که انتصار سید مرتضی و مراسم سالار دیلمی و اینا هم بسیاری از فروع درش نیست. خب از جمله فروعی که شما پیدا نمی کنید در این کتاب ها، داستان بفرمایید که قصد غربت است. این که صلات، صوم، بفرمایید حج، زکات، خمس، شما همه اینا رو چی میگیرید؟ عبادت میگیرید. عبادت یعنی احتیاج به چه دارد؟ قصد غربت. یعنی اگر انجام بدهی بدون قصد غربت محکوم به چیست؟ بطلان. خب این نیست تو کتابهای اصول مطلق. در حالی که این چیه؟ ارتکازشیه. اصلا فقه رو میان تقسیم میکنن به عبادات و معاملات. معاملات رو میگن چی نمیخواد؟ قصد قربت نمیخواد. لکن عبادات چی؟ قصد قربت میخواد. اما وقتی به صوم میرسن یا به حج میرسن یا حتی تو حقوق مالیه مثل زکات و مثل خمس، اونجا دیگه قصد قربت تو این کتاب ها نیامده است. او وقت یه نوع اندیشی بیاد بگد که خیلی خوب، خمس را اگر کسی بدهد و چی نداشته باشد، قصد قربت هم نداشته باشد، ذمه‌اش چه می شود؟ بری می شود. چرا؟ به خاطر اینکه در کتاب های اصول مطلقات نیامده است که اداء خمس احتیاج به چه دارد؟ به قصد قربت. الان رفته خمسشو داده است، از آقام چه گرفته؟ رسید گرفته. رسیدشو گرفته ببرد کجا؟ آفرین، برای اداره دارایی. اداره دارایی رسیدی آقا را که ببره پنجاه میفرمایید؟ بله. یکی اومده بود یه ورچی داده بود، منم براش رسید کرده بودم، برده بود اداره دارایی، اومد گفت آقا اداره دارایی قبول نکرد. ترجمم خب گفتم که گفت بله اداره دارایی قبول نکرد، خب داده بود ببره اداره دارایی، وقتی که رسید خمسشو ببرن میگذارد او را جزء چی؟ جزء مخارجش، در نتیجه از درآمدش کم میکند و بعد مقدار درآمدش رو مالیات میبندد روش، این میشه جزء مخارج، کسر میشه، نه از مالیاتش کم بشه واقعا. نه نه خیر، نه نه این خمس نیست، نه خمس، آره خمس را از خمس را از از مالیاتش کم نمی کنه، اما از درآمدش کم میکنه. لام حالا وقتی درآمد بیاد پایین مالیاتش هم میاد پایین. توجه میفرمایید؟ میگه این جزء مخارج ما. مثل دینه. وقتی شما میبرید تو اداره دارایی که پدر من مدیون است، این اموال رو دارد، اما اینقدر مقابلش چه دارد؟ دین دارد. اون دین را از چیه؟ از دارایی کم میکند. وقتی که دین را از دارایی پدر دون کم کرد، لا محاله دارایی پدر میاد پایین، وقتی اومد پایین مالیات کمتری بهش میخورد. حالا قانون اینه، قرض این که اگر کسی آمده خمس داده برای داره دارایی، گم ما که حالا باید خمس رو بده، بذار حالا که میخوام مالیات رو میخوام از اون بگیرن خمسمون هم بدیم که مالیاتمون چه بشه؟ کمتر بشه. و اون خمسشو پرداخت کرد، رسیده آقاشم گرفت برد تو اداره دارایی گذاشت رو میز ممیز. ممیز که بهش گفت مثلا شما 100 میلیون درآمدتون امسال بوده، پس بنابراین مالیاتت چون 100 میلیون درآمد داشتی میشه اینقدر، 20 تومن رسید خمس میذاره، میگه آقا 100 میلیون درآمدم بوده 20 میلیونشو خمس دادم، کم کن الان درآمدی من شد چقدره؟ 80 میلیون. حالا رو 80 میلیون باید مالیات ببندی. توجه میکنی؟ خب نخونده گفته بود که قبول نیست. توجه میکنی؟ آن رسیدی ما رو آورد، گفت که اگه میتونین رسیدی یکی دیگه را برام بیاریم، اگه نه که بله. خب خیلی این جهات مهم نیست، قرض این که
خمس اگر از نوع انواع زکات باشه، چون زکات دست قضا نمیخواد.
آفرین، اینم هم ما. آیا زکات قصد قربت نمیخواهد؟ حقوق هیچ خلافی نیست، حقوق واجبه مالی، حقوق واجبه اون که خمسی را که بفرمایید بله کافر، او خمسه نه زکات. از کافر بگه، از کافر جزیه میگیرن نه زکات، جزیه اون ازش میگیرن، اون قصد قربت نمیخواد، زکات میخواد. او یکی از اقسام خمسه که از کافر گرفته باشه.
این مگه میتونه
رفت اورده باشه؟ مجبور چجوری باید خودت میکنه؟ به اجبار هم پس چی؟ اجبار؟ ها الهه الا ضرب المثل انگلیسی میگرد، حالا حتی نمیدونم انگلیسیه یا غیر انگلیسی، میگرد که خطابه به خانومات شما نیستان، شما عجل لکمانه، میگه وقتی که مورد تجاوز قرار گرفته ای و هیچ کاری نمیتونی بکنی لذت ببر. تجربه فرمودی اونم قصد قربت میکنه که خدا برش ثواب بنویسه. خب بله من دارم به شما چه میگم، اصلا بحث را زکات جبری نیست، اینجور نیست. خزمن امواله هم صدقه، اگه میمد میگفت من زکاتم و خودم دادم میگفتن به سلام. اگر میمد میگفت من زکات بهم امسال تعلق نگرفته است میگفتن به سلام. نه پس دستورات پیامبر را، بخشنامه های پیامبر را نسبت به کسانی که بله مأمور جمع‌آوری زکات بودن ببینید، همونا را اگر امروز اداره دارایی اینا را سلوحه کار خودش قرار بدهد، یک قرون مالیات نمیتونه جمع کنه. توجه میفرمایید؟ او دستورات پیغمبر میگفت صداشون بزنید بیان. اگر کسی میامد بگد من زکاتم و دادم، برو به سلامت. اگر کسی میامد من امسال زکات بهم تعلق نمیگیرد، برو به سلامت. هر کیم تمام خود اظهاریست، هر کیم بیاد بگن اینقدر زکاتی من از خودم حساب کردم بسون، بگیر بگو خدا بده بری که بجه میفرمون. هر کیم اوورد گفت اینا مالی منه، تو حساب کن زکاتم چقدره، بشین براش حساب کن، بعد داد هرچی داد بگیر. بجه میفرمون جمع‌آوری زکات در عصر پیغمبر اینجور بود است. عصر خلفا فرمایش شما صحیح است و اصل خرفا هیچ ارتباطی به شریعت مقدسه ندارد. قصه حکومت است، حکومت همواره تو سری مردم زده است پول استده. اجاه میفرمایید عصر خلفا اینه، ربطی به اسلام و پیغمبر نداره.
بله زکات واسه
داره، خمس
واسه خلفا
زکات
نه.
خیلی خب طوری میزنیم ما حرفی خلاف خیلی میزنیم، اینم یک. اصلا ما کاری به زکات نداریم، ما بیام سری بحث خودمون. گفتیم
یه مثال
زدیم
مفروغون
هم گرفتن. اصلا
این دیگه لازم نیست که کتابی بیارم که
زکات تا حالا
چه کتابی نوشته که نماز صبح دوره کشه؟
همه کتابای فقه، همه کتابای فقه می نویسد صلاة الفجر رکعتان. اونو می نویسن رکعتان، اشکال نه. مرحبا به ناصر نه، منم همینو داشتم می گفتم. شما الان شدی معید من حیث لا یشعر. گوش کنید اجازه بدید بکش صبر کنه یکی یکی. الان اشکال اول به اجماع این است که اگر این مطلب اجماعی است خیار قبل، چرا در کتاب‌های اصول متلقات ذکر نشده است؟ به شما گفتم این اشکال مشترک الورود است. خیلی چیزهای دیگرم که جزء مسلمات و واضحات فقه شیعه هست و بعد مثال زدم به قصد قربت در انجام عبادات، اینام در کتاب‌های اصول متلقات نیست. بعد حالا آقای صادقی یه مصداق رو اشکال میکنن که زکاته. زکات قطعا احتیاج پرداختش احتیاج به قصد قربت داره. حالا بعد این بحث تو بحث زکات انشاءالله. یا صوم، بعضی گفتن صوم هیچ جا نیامده است که قصد قربت باید داشته باشه. بنابراین اگر کسی روزه میگیرد به جهت این که بدنش چه باشد؟ سالم باشد. صومو تصحو. میگن آقا من بله برای سلامتی مفیده، از در پزشکی ثابت شده است که روزه برای انسانی که سالم است برای سلامتیش و استمرار سلامتیش مفید است. من به خاطر تصحوش روزه میگیرم، به امر خدا کاری ندارم. گفتن روزش صحیح است. چرا؟ چون صوم هیچ در متون فقهی ذکر نشده که قصد قربت بخواد. خب بعدم شاهد میارن در اصول متلقات قصد قربت برای صیام نیست. میگم آقا عبادات همیش احتیاج به چه دارن؟ قصد قربت. اگر حتی در اصول متلقات قصد قربت عبادات ذکر نشده است، برای همین فرمایش فاضل معاصر است که این ارتکاز شیعه بوده است که عبادت احتیاج به چه دارد؟ قصد قرآن. یه چیز که شیعه خودشون پیشا پیش نیت میکردند و قصد قربت میکردند، دیگه احتیاج نبود که بهشون هی بگو یالا قصد قربت کن، یالا قصد قربت کن. خب اگه قصد قربت نداشت که برش، مثل این که هی آخوند کاروان حج میگد بگون طواف میکنم برای حج تمتع از حجۃ الاسلام واجب قربتن، قصه داره بگوی براش. خب همین بگو طواف، بگو طواف میکنم خلاص. میگه آقا تو میگوی فقط طواف میکنم، اینا ببین یه جمله ای میسازن یه ساعت و نیم طول میکشه توجه میفهم. ما میخوام بگم، میگم نیتی طواف کنید و شروع کنید، طواف میکنم خلاص. خب طواف، خب طواف برای چی میکنه؟ برای حج. دیگه حج نبود که نیمده بود مکه، قصد قربت که نداشت نیمده بود که، توجه میفهم. اینا دیگه ضرورتی ندارد، همون طواف میکنه و نمیشن. مستحب است که در حج بله نسبت به اعمال حج بر زبان جاری بشود الا نحوه چی؟ استحباب. میاد میگه آقا من نیت نکردم، دوری سوم نیت کرد. خب دوری سوم نیت رو بر زبان آورده خره و الا همون بار اول برای چی وارده چی شدی؟ وارد مطاف شدی و شروع کردی چرخیدن. همون که قصدش طواف بوده، اما دوری سوم یه یادش اومده به زبون آورده. هی میبیند اینایی که دارن میان میگن طواف میکنیم طواف میکنیم، میگه من که نگفتم طواف میکنم، حالا گفتم طواف میکنیم. دور سوم بر زبون آورده و الا از اون وقتی که اومده به نیتی چی اومده؟ به نیتی طواف اومده. پس نیتشو داشته و جه میفرمون، پس طوافش سریع. الا ایه ها این تقسیم فقه هست دیگه، میگن فقه اما معاملات هست اما عبادات هست و اما سیاست هست. سیاست اون پنج کتاب آخر فقه را میشمارم که عبارت باشد از قضا و شهادات و حدود و قصاص و دیات. خب هر وقت شوست بگون دست دوم درد نکن. گوش اشکال، پس جوابش داده شد. در اصول متلقات نیست فقیه عاملی رضوان الهی و روباد میگد آقا بسیاری چیزا تو اصول متلقات نیست و این که در اصول متلقات نباشد اشکال بشد که پس جزء فقه شیعه نیست، این اشکال وارد نیست. اینو جواب دادن ایشون. و اما اشکال صغروی دوم، اشکال صغروی دوم این است که در مسئله ما دو مخالف وجود دارد. مخالف اول یکی از قدیمین است. قدیمین به دو نفر اطلاق می شد. کیا کی؟ گفت میخواست ببیند که امتحان بگیرد، گفت کلیات خمس چند تاست؟ بله. حالا قدیمین دو نفرند، درسته؟ دو نفر کیان؟ یکی ابو علی اسکافی عمانیست، یکی دیگه ابن جنید. خب این دو نفر بهشون میگن قدیمین. یکی از قدیمین که عبارت از اسکافی باشد، اسکافی هم میگد خیار قبل نیست. این هم سید عاملی جواب. جناب اسکافی مستبصر است، عمان زندگی میکرده است، دور از شیعه بوده است، لذا در اقوال فقهیش در فروعات تابع بر عامه هست و عامه سه نفر از ائمه اربعه اهل سنت خیار قبل را منکرند: مالک و بله بفرمایید که ابو حنیفه و شافعی منکر خیار قبله، مالک هم منکره، احمد حنبل بله قبول داره. بنابراین اینم جواب اسکافی که آقای ابو علی اسکافی ایشون عمانی، این خارج از مراکز تشیع بوده است و در فرو متابعت از عامه در اقوال خودش خیلی جامی کرده است. بنابراین قول ایشون به اجماع ضرر نمی زند. اونی که نکته مهمی است و مضر به اجماع از سقرویان، فرمایش شهید است در دروس نقلن از محقق حلی. حل مرکز تشیع است، محقق فقیه بزرگ شیعی است، در عصر خودش مرجعیت علمی دارد محقق. خب جناب محقق حلی در شرایعش که ازش تعبیر می شود بلا تشبیه به قرآن فقه شیعه، در شرایع خیار قبن را ذکر کرده است. لکن شهید در دروس می فرماید محقق در مجلس درس منکر خیار قبن شده است.
شاگرد
نیست، نه با فاصله هست. لکن شهید ثقتون وقتی نقل می کند که محقق چنین گفته است تعارض می شد. بین چه تعارض می شد؟ بین کتاب شرایع که مکتوبی است که محقق نوشته است و بین درسش که شفاهن در مجلس درس گفته است که خیار قبل وجود ندارد. و شهید ثقه در نقل، ما شهید رو نمیتونیم بگم دروغ میگه، پس مجبوریم تصدیق کنیم شهید. وقتی شهید رو تصدیق میکنید، شهید میگوید محقق در مجلس درس گفت چی؟ گفت خیار قبل رو انکار کرد. خب چه بکنیم؟ محقق رشتی، میرزا حبیب الله رشتی، کسی که جلسه بر منبر شیخ اعظم انصاری بعد از شیخ، امر تدریس شیخ موکول شد به میرزای بزرگ رشتی.
شاگردش.
عملیات شیخ یعنی اعمال شیخ تقسیم شد. بله اعمال شیخ، شیخ سه تا وارث پیدا کرد. درسش به میرزا حبیب الله رسید، افتائش رسید به میرزای بزرگ شیرازی و جماعتش رسید به شیخ محمد طه نجف. این سه تا نشستن جای شیخ هر کدوم یه قسمتی را. خب شیخ میفرماید چه؟ ببخشید میرزای رشتی شاگردش. میرزا میگه در این تعارض ما چه کنیم؟ میرزای رشتی میگه در باب تعارض ما یک قاعده داریم، یک قاعده در باب تعارض بین الکتابت و قول. در تعارض بین کتابت و قول کدوم مقدم است؟ میرزای رشتی میگه قول مقدم است. قول گفتار مقدم است بر نوشتار. توجه می فرمایید؟ آفرین. به چه دلیل؟ عرض میکنم. خب دلیل جناب محقق رشتی چیست؟ شما اون جایی که نوشتار دارید و گفتار، گفتار مقدمه بر نوشتار است، گفتار مقدمه بر نوشتار است. اینو میرزای رشدی میگه این یه قاعده است که همواره گفتار مقدمه بر نوشتار است. به میرزای رشدی سر تعظیم و احترام فرود میاریم، میگم بله آقا فرمایش شما درست است، اما نه همه جا. گفتار مقدم است بر نوشتار در مثل وصیت، در مثل وصیت، در وصیت کتبی نوشته خونه منو بدهید به فاضل معاصر، خیلی خوب. اما دم مردن میگد چی؟ میگد ندن دا بدن به آقای وکیل که میخواد وکیل و رعایان بشه، بدن به آقای وکیل. خب نوشته در وصیت موسی له فاضل معاصر است، در گفتار گفته است بدین به کی؟ بدین به آقای وکی. کدوم یکی از این دوتا مقدم است؟ خطش هست، دو نفرم میان شهادت میدن، گفت که آقا نده به فاضل معاصر، بده به وکیل الرعایا. نتیجه گفتار میشد مقدمه بر چی؟ بر نوشتار. چرا؟ چون وصیت مکتوب همیشه امکان تصرف درش نیست. یک بله بفرمایید، باید کاغذو بیارند، بفرمایید عوضش کنند، دوباره بر این تعویض چه بگیرد، شهود بگیرد و امثال اینا. اما گفتار خیلی چیه؟ بسیط و ساده، دو نفر رو شاهد میگیرد و سریع میگد آقا نمیخواد بدهی به اون، بدن به این. توجه فرمودید؟ بنابراین در باب وصیت این معنا صحیح است، وصیت گفتاری ببینید مقدمه بر وصیت نوشتاری است. دقت می‌فرمایید؟ وجهش هم دارم به شما میگم، وجهش هم این است که کتابت وصیت، بفرمایید که کتابت وصیت احتیاج به یه مقدماتی دارد. خیلی خوب. لکن قول مقدماتش کمتره، ساده تر است. لذا آقایون میگن در باب انشائیات چی مقدم است؟ گفتار مقدم است بر چی؟ بر کتابت، نوشتار، در انشائیات. خیلی خوب. اما در اخبار نه، در اخبار کتاب مقدم است بر نوشتار. یعنی در اخباریات کتابت مقدم است بر گفتار. بله. خب فرق گذاشتن بین اخبار و انشا. یعنی اگر حوادث سال آذر 98 یه روزی میخواد مورد چه قرار بگیرد؟
تحلیل.
مورد تحلیل قرار بگیرد. اون کسانی که وقایع آذر 98 رو نوشتند، خب اخبار دارن میدن. اخبار مخبرینی که کتابت کردن بر اون مخبرینی که دارن چه میکنن؟ شفاهی بیان میکنن. در باب اخبار کتابت مقدم است بر گفتار. در باب انشا عکسش، در باب انشا گفتار مقدم است بر نوشتار، درست شد؟ خب این قاعده خیلی خوب. اینا آقایون فقها هم بعضی بهش چه کرده اند؟ فتوا داده اند. اجمالاً این قاعده را هم ما قبول داریم. بنابراین یه تاریخ مکتوب دارید، یه تاریخ چی امروز اسمشو میگذارم؟ تاریخ شفاهی. تاریخ مکتوب آیا ادق است، مقدم است، یا تاریخ شفاهی؟ تاریخ مکتوب. تاریخ مکتوب رو این قاعده، چون تاریخ اخباره، وقتی که اخبار شد کتابت در باب اخبار مقدم است بر گفتار. اما در انشائیات عکسش، در باب انشائیات قول و گفتار مقدم است بر کتابت و بر نوشتار. این فرمایش کی؟ این فرمایش جناب رشدی. روی قاعده جناب رشدی میگن چی؟ میگن قول محقق که خیار قبل نداریم قول است. تو درسش، گفتارش در درسش، در شرایط که میفرماید خیار قبل جزء چیز، جزء خیارات ذکر میکند خیار قبل را، این کتابت است و بنابراین کتابت مؤخر است از گفتار. گفتار مقدم بر کتابت است. ما باید گفتار محقق را عکس کنیم و کتابش رو بگذاریم کنار. این فرمایش میرزای بزرگ رشدی. جواب این است که قاعده ای که میرزای رشدی میگن، که همین که خدمتون گفتیم که مفتاوه آقایون فقها هم هست، بله اجمالا قبول داریم که در انشائیات گفتار مقدم است بر نوشتار. یعنی الان یک زن و شوهری آمده ان میگن آقا ما صیغه کردیم، در عقد نامه ای که در میارن نوشته دائه، یعنی اونی که براشون نوشته نوشته دائه، خداشون میگن آقا ما صیغه کردیم، ما دوامی در کار نبود. خیلی خوب، اختلافی هم ندارن و دوتایشون میگن متفقن بر این که عقد ما موقت بوده است. اما عقد نامه ای که برای شما در میارن آقای وکیل، عقد دائمی است. الان اینا کدوم مقدمه؟ حرفا دوتا شد دیگه، او کتابت با این قول با هم تنافی دارن، کدوم مقدمه است؟ قول. قولشون مقدمه است. چرا؟ چون نکاح جزء انشائیات دیگه، انشا میکنن نکاح رو. قول مقدم است بر نوشتار. اما الان تو دادگاه چی کار میکنه؟ الان عکس عمل میکنه. رجوع میکنه در انشائیات قول مقدم است بر نوشتار. همین وصیت نامه را که گفتیم کدوم ها اعتبار میکنه؟ کتاب خونه رو میداد به فاضل معاصر. حالا آقای وکیل و رعایا هی پا بزنید رو زمین، به جای دو تا شاهد هزار تا شاهد میاره که بابا موسی قبل از وفاتش مقابل الف شاهد گفت ندن به فاضل معاصر، بدن به وکیل و رعایا. میگه آقا وصیت مکتوب این است، به وصیت مکتوب عمل میشود. در حالی که وصیت جزء انشائیات است، قول درش مقدمه بر کتابت است. درست شد؟ و در اخبار عکسشه، یعنی اونجایی که خبر دارد میاد اونجا مکتوب اقوای از چی گفتار است. این قاعده فل جمله مورد چیز پذیرش است، لکن بر ما نحن فی تطبیق نمیشد. چرا؟ به جهت اینکه شرای کتاب فتواست، فقیه علی تحقیق مثل محقق حلی نشسته است و شرایع را عند التأمل و الدقت نوشته است. ثم در مجلس درس، خیلی خوب، یه مطلبی رو گفته است که این مطلب نقل شده برای شهید و شهید میگه در مجلس درس انکار کرد. مجلس درس جای چیز؟ جای بله تظاهر آراست، یعنی جای نفی اثبات است. یه مطلبی رو ممکن است کسی که دارد درس میگه فرض بفرمایید به 10 دلیل مطلب رو اثبات کند، ثم 10 تا دلیل رو چه کند؟ نفی کند، 10 دلیل بر نفیش اقامه کند. در جو فرمودی؟ بنابراین مجلس درس جای فتوا نیست، مجلس درس جای پرورش علمی است که یه بحثی را پرورش بدن، نقض و ابرام بکنن و با این نقض و ابرام ها ذهن حضار مجلس درس چه بشد؟ تقویت بشد. توجه فرموده؟ بنابراین مجلس درس این است. بنابراین در مجلس درس تحت هیچ عنوان مجلس درس جایگزین کتاب فتوا نمیشه. و لذا الان شما ملاحظه بفرمایید از مراجع معاصر تو ذهنم از آیت الله خویی هست، میگد آقا شما در منهاجتون مطلبی رو دارید، در مجلس درستون خلافش رو گفتید، الان مقلدین شما به کدوم میتوانند عمل کنند؟ آیا به منهاج عمل کنند یا به اونی که در مجلس درس گفته اید عمل کنند؟ کدوم باید محل عمل مقلدین شما واقع بشود؟ جواب میداد چی؟ میگه کتاب فتوا. میگه اونی که در مجلس درس ابراز و اظهار شده است هیچ اعتباری ندارد، باید به کتاب فتوا عمل. در جو فرموده
دلستش هم هست چی؟ در همین رو کنم تو کتاب بیاد اینم را جو های منظری دارست که راضی برسید اما آقای نظاری هم رفت دلستش رو
اللهم
شهادت به امیر مومن در اذان واجبه، همه که سوال کرد تا شما که سوالت موجود در اذان نیست تو خبون هم نمیشه.
اللهم
دلستش هم هست، یعنی طلب جرأت نمی کند که خود همین طور هم هست.
اللهم
لذا در روایات هم که مکاتر هست میگم که اینها اونقدر طلبات شما خیلی چیز شما را
تحقیم. اللهم نمیذاری که من حرف بزنم. اللهم اللهم الا این که بگون آقا در مجلس درسم فتوا داد، یعنی گفت من در مجلس درس، یعنی اعلام کرد که انا افتا بذالک. اگر گفت فتوای من این است خیلی خوب، و فتواش در کتاب فتوای یه چیز دیگه بود، الان میگه من به این مطلب فتوا میدهم، او وقت میشد و این غیر اونه، اون وقت آقای وکیل میشد تعارض بین دو تا فتوا. به حسب ظاهر باید کدوم رو اخذ کنید شما؟ متأخر. اونجا دیگه تعارض میکنن، اونجا دیگه اقوائیت نیست. در داستان دو فتوا از مجتهد شما، آهان، فتوای متأخر ناقض فتوای سابق است، بنابراین فتوای متأخر اخذ میشد. بلا فرق بین این که بالقول باشد او بالکتابت باشد. در نتیجه ما
اگر بدونیم که مرحوم محمد،
آقای فاضل معاصر بذارید پس من حرفم رو تموم کنم. اینی که شما میخوایی بگو شای احتمال بده، منم بلدم رو میخوام بگم. داریم میگم مجلس، سب کنیم مجلس درس خیلی خوب. و اما اگه ندونیم، و اما اگه ندونیم سب کن، اونم میگم سب نمی کنی تو چند ماهه به دنیا اومده. ببین اگر اولا مجلس درس نمیتواند با فتوا معارض بشه، ثم اگر بگن که چرا معارضه میکند و در مجلس درس هم فتوا داده است، بسیار خوب، دو فتوا با هم معارض است. دو فتوا با هم معارض شد، متأخر رو باید اخذ کنید. حالا شما نمیدونید کدوم متأخر است، درست شد؟ وقتی که نتونستیم تحصیل کنیم که کدوم یکی از این دوتا فتوا متأخر است، خب اگر بتونید بگون شرایع بعد اون مجلس درس است، اخذ به شرایع. اگر بتونید بگون مجلس درس بعد شرایع است، اخذ به مجلس درس میشن. اگر نتوانستید اثبات بکنید، اون وقت چه میشد؟ قاعده مجهوله تاریخ جاری میشه. دو فتوا صادر شده است از یه فقیهی که دو تا فتوا با هم چه دارن؟ معارضه دارن. ما زمانش را نداریم که به متأخر اخذ بکنیم. وقتی زمانش را نداریم که به متأخر اخذ بکنیم، اون وقت قاعده مجهوله تاریخ جاری میشه. یعنی میشد چی؟ یعنی هیچ کدوم از این دو فتوا دیگه برای ما اعتبار نخواهد داشت. هر دو رو از این فقیه میذاریم کنار. یعنی محقق حذف شد. محقق حلی که حذف بشود در اجماع شما ضرری وارد نمیشود. اینم بیان داستان محقق حلی. این دوتا اشکال سخروی دوتاش برطرف شد. میرسیم به اشکال کبروی در باب اجماع. اشکال کبروی در باب اجماع این است که ما احتمال میدهیم این اجماع چه باشد؟ مدرکی باشد. اجماع محتمل المدرکیت است که ادله مجمعین همین ادله‌ای که خواهیم گفت باشد. بنابراین اگر احتمال مدرکیت در اجماع بیاد، دیگه اجماع به ما و اجماع حجت نخواهد بود. و این احتمال مدرکیت این اشکال کبروی در اجماع است و این اشکال کبروی وارد است و جای دفاع ندارد. به همین جهت اجماع را از ادله میگذاریم کنار و ادله خیار قبل را ان شاء الله از جلسه بعد شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.